سلام، خیلی خوش اومدید به این بررسی موشاکافانه. امروز قراره با هم به اعماق یه موضوع فوق‌العاده هیجان انگیز سفر کنیم.
سلام به همگی. آره، راستش موضوع امروز ما یه مقدار با خبرهای روزمره و عادی فرق داره.
دقیقاً. میدونید ما همیشه تو احاطه تیترهای خبری و یه سری شایعات و تحلیلای پیچیده وال استریت هستیم. اما امروز منابعی روی میز ماست که صرفاً چند تا خبر ساده نیستن. ما یه گزارش اطلاعاتی بسیار مهم و جامع از تکین گیم داریم. گزارشی که به معنای واقعی کلمه قرار چشمانداز صنعت بازی رو تو سال 2026 برای همه ما تغییر بده.
100%. این گزارش خیلی چیزا رو روشن میکنه.
شما به عنوان یه گیمر یا حتی کسی که فقط عاشق تکنولوژی و آینده است، حتما تا حالا با این سوال مواجه شدید که این همه هایهو، این تغییرات سخت افزاری و این قراردادهای میلیارد دلاری قراره چه تأثیری روی تجربه شخصی شما بذاره.
و این دقیقاً همون چیزیه که ما میخواییم امروز بررسی کنیم.
دقیقاً. مأموریت ما تو این کاوش عمیق همینه. ما قراره این گزارش رو زیر و رو کنیم تا بفهمیم در آینده خیلی نزدیک وقتی کنترلر رو دستتون میگیرید یا پشت سیستم مینشینید چه دنیای متفاوتی در انتظار شماست. خب بیاید این موضوع رو باز کنیم. وقتی به این کوه اطلاعات نگاه می‌کنی، فضای کلی این تحولات عظیم تو سال 2026 چطور به نظر می‌رسه؟
خب ببین، وقتی تمام این داده‌ها و گزارش‌های اطلاعاتی رو کنار هم می‌ذاریم، به یه نتیجه خیلی روشن و البته شگفت‌انگیز می‌رسیم. سال 2026 اصلاً شبیه سال‌های گذشته نیست.
یعنی فقط منتظر چند تا بازی جدید با گرافیک بهتر نیستیم؟
نه اصلاً. ما دقیقاً تو آستانه یه نقطه تلاقی تاریخی هستیم. نقطه‌ای که تو اون هوش مصنوعی محلی با یه قدرت پردازشی بی‌سابقه ترکیب میشه. معادلات قدرت بین شرکت‌های بزرگ کاملاً تغییر می‌کنه و از همه مهمتر ما شاهد پایان قطعی دوران انحصار تو پلتفرم‌های بازی هستیم.
وا، این یعنی قواعد بازی هم برای سازنده‌ها و هم برای شما که پای سیستم نشستید از اساس داره بازنویسی میشه.
دقیقاً همینه.
و چه چیزی بهتر از این که این بازنویسی قواعد رو با بزرگترین طوفان ممکن تو این صنعت شروع کنیم؟ منظورم طوفان راکستار و جی تی ای 6 هست.
آه، گفتی جی تی ای 6. این بازی واقعاً معادلات رو به هم می‌ریزه.
آره. گزارش تک دی گیم تایید میکنه که بعد از سالها شایعه و تئوری‌های توطئه خسته کننده، استراس زلنک، مدیر عامل تیک تو اینتراکتیو، تو کنفرانس مالی اخیرشون بالاخره آب پاکی و ریخ رو دست همه.
تاریخ انتشار نهایی رو اعلام کردن؟
بله، 19 نوامبر 2026. این دیگه یه حدس و گمان تو فروما نیست. این یه تعهد رسمی و قانونی به سهامداران وال استریته.
و نکته جالب ماجرا اینجاست که این تاریخ کاملا استراتژیک انتخاب شده.
دقیقاً. اونا هفته منتهی به روز شکرگزاری و بلک فرایدی رو هدف گرفتن تا فصل تعطیلات رو کاملا قبضه کنن.
یه حرکت تجاری فوق‌العاده هوشمندانه.
تازه از نظر فنی هم تو گزارش اومده که تیم توسعه دهنده بالاخره تونسته چالش‌های وحشتناک بهینه‌سازی موتور گرافیکی جدیدشون یعنی ریج 9 رو پشت سر بذاره.
همون موتوری که روی فیزیک آب تمرکز داره، درسته؟
آره، تمرکز عجیبی روی فیزیک فوق دقیق آب و تخریب پذیری محیط داره. یعنی وقتی با یه قایق روی آب حرکت می‌کنی، موج‌ها دقیقاً بر اساس وزن و سرعت قایق و حتی جهت باد تغییر شکل میدن.
این سطح از واقع‌گرایی فیزیکی به تنهایی خیره کننده است. ولی راستش چیزی که اینجا خیلی جذاب و من رو میخکوب کرد، سطح جاه طلبی راکستار تو بخش هوش مصنوعی بازیه.
آره، اون بخش گزارش خیلی عجیب بود.
ببین، طبق این اطلاعات لو رفته، مقیاس هوش مصنوعی به قدری تو بازی پیچیده شده که کاراکترهای درون بازی یا همون NPC ها حالا دارای یه سیستم حافظه بلند مدت و پویا هستن.
یعنی چی؟ یعنی کارایی که میکنیم و یادشون میمونه؟
دقیقاً. شما خودت رو به عنوان بازیکن تصور کن، یه تصمیمی تو روزهای اول بازی میگیری، مثلا با یه فروشنده محلی سر قیمت درگیر میشی یا توی تصادف به یه عابر پیاده کمک میکنی.
خب
ماها بعد توی دنیای بازی وقتی دوباره از همون محله رد میشی، اون آدم‌ها بر اساس همون خاطره به شما واکنش نشون میدن. فروشنده ممکنه جنساش رو به شما گرونتر بفروشه یا اصلا راهتون نده تو مغازه.
وای، این دیوانه کننده است. یعنی ما داریم از یه شهر پر از ربات‌های از پیش برنامه ریزی شده به سمت یه جامعه دیجیتال کاملا زنده حرکت می‌کنیم.
درسته، عملاً هر بازیکنی یه تجربه کاملاً منحصر به فرد از دنیای بازی خواهد داشت، چون تعاملات روزمرهش داستان رو تو پس زمینه شکل میده.
اما خب مدیرعامل تیک تو تأکید کرده که بازی تو مرحله نهایی پولیش و رفع باگ قرار داره. اجرای چنین دنیای عظیمی با این سطح از هوش مصنوعی که مدام در حال محاسبه واکنش‌ها و خاطرات هزاران نفر تو شهره، قطعاً یه پیامد سنگین برای صنعت سخت افزار داره، مگه نه؟
100%. این موضوع سونی و مایکروسافت رو به شدت تحت فشار گذاشته. ببین، کنسول‌های فعلی برای پردازش این حجم از داده‌های زنده و همزمان گلوگاه‌های جدی دارن.
یعنی کم میارن؟
آره، کم میارن. راکستار عملاً داره این دو شرکت رو مجبور میکنه تا کنسول‌های میان نسلی خودشون، یعنی پلی‌استیشن 5 پرو و نسخه‌های ارتقا یافته ایکس باکس رو هر چه سریع‌تر و قبل از این تاریخ راهانه بازار کنن.
و گرمه چی میشه؟
اگر این سخت افزارهای جدید به موقع نرسن، ما قطعاً تو صحنه‌های شلوغ بازی شاهد افت فریم‌های شدید خواهیم بود، چیزی که راکستار اصلاً روی بزرگترین محصول تاریخش نمیپذیره.
اینجا همون جاییه که ماجرا واقعاً جالب میشه، چون وقتی صحبت از پردازش‌های سنگین و نیاز به قدرت سخت افزاری میشه، گزارش تکنی گیم ما رو مستقیماً میبره سراغ یه زلزله سخت افزاری تو دنیای پی سی.
زلزله‌ای که مهندسان رو حسابی درگیر کرده.
دقیقاً. تو 24 ساعت گذشته یه سند فوق محرمانه از شرکت AMD با اسم رمز اولمپیک ریج لرفته. سندی که مربوط به خانواده پردازنده های هیولای رایزن 10000 هست.
این پردازنده ها قرار اواخر سال 2026 کلن معماری گیمینگ روی کامپیوترهای شخصی رو از پایه تغییر بدن.
آره، پرچمدار این نصف یه قلب تپنده 24 هسته‌ای و 48 رشته‌ایه. بر پایه معماری انقلابی زن 6 هست. تو این گزارش خوندم که AMD از تکنولوژی 3D استکینگ نسل دوم استفاده کرده.
بله، تکنولوژی انباشت سه‌بعدی.
تا جایی که من متوجه شدم، این تکنولوژی مثل این میمونه که به جای ساختن یه انبار یک طبقه و پهناور که پیدا کردن وسایل توش زمان بره، شما یه آسمون‌خراش میسازید تا داده ها به صورت عمودی و با سرعت نور جابجا بشن. این باعث افزایش نجومی حافظه کش پردازنده میشه.
مثال بسیار دقیقی بود. این چیدمان سه‌بعدی دقیقاً گلوگاه‌های انتقال اطلاعات بین هسته‌ها و حافظه رو کاملاً از بین میبره.
خب، حالا این برای شما به عنوان یک کاربر یا گیمر چه معنایی داره؟
ببین، تو بازی‌هایی که به شدت درگیر پردازنده هستن، مثل شبیه‌سازهای پرواز فوق طبیعی یا بازی‌های استراتژی کلان با ده‌ها هزار واحد متحرک همزمان، افت فریم یا لگ زدن تبدیل به یه افسانه میشه.
یعنی فریم ریت خیلی میره بالا.
آره، نرخ فریم میتونه به راحتی از مرز 360 هرتز عبور کنه. اما مسئله اینجاست که هدف اصلی AMD فقط اجرای روانتر بازیهای سنتی نیست.
پس هدف اصلیشون چیه؟
هدف واقعی این پردازنده 24 هسته‌ای اجرای مدل‌های زبانی بزرگ یا همون لوکال LLM هست. اونم به صورت کاملا محلی و مستقیماً روی سیستم خود شما.
صبر کن ببینم. پس یعنی به جای اینکه بازیه برای تحلیل دیالوگا یا رفتار یک کاراکتر به سرورهای ابری وصل بشه و ما منتظر پینگ و تأخیر اینترنت بمونیم، خود سیستم ما مثل یه مغز متفکر هوش مصنوعی عمل میکنه؟
دقیقاً. تو سال 2026 تعامل زنده و بدون تأخیر با ایجنت‌های هوش مصنوعی تو داخل بازی نیازمند چنین موتور پردازشی قدرتمندیه. شما با شخصیت‌های بازی حرف می‌زنید و اونا بدون هیچ تأخیری و با درک کامل از شرایط محیطی جواب شما رو میدن.
فوق‌العاده است.
البته این قدرت خام یه هزینه جانبی هم داره. مدیریت حرارت وحشتناک چنین چیپ قدرتمندی یه کابوس مهندسیه.
آره، داغ می‌کنه حسابی.
سیستم‌های خنک کننده فعلی و مادربردها توانایی مدیریت این حجم از انرژی و حرارت رو ندارن. ما قطعاً نیازمند پلتفرم‌ها، مادربردها و سوکت‌های کاملاً جدیدی خواهیم بود که معماری انتقال حرارت تو اونها از اساس تغییر کرده باشه.
این یعنی یه ارتقای سیستم کامل و پرهزینه برای PC گیمرها تو راهه.
متاسفانه یا خوشبختانه بله.
خب بیایم از دنیای مدارها و خنک کننده ها فاصله بگیریم و بریم سراغ یه نبرد کلانتر. نبرد قولهای سرگرمی که تو اتاقهای هیئت مدیره مثل یه شطرنج میلیارد دلاری در جریانه.
بله، اخبار وال استریت.
دقیقاً. خبرها حاکی از این بود که نتفلیکس داشت خودش رو آماده می‌کرد تا با یه پیشنهاد چند میلیارد دلاری استودیوهای بازیسازی وارنر برادرز رو به طور کامل بخره.
اتفاقی که اگه می‌افتاد زلزله بود.
یعنی تصور کنید نتفلیکس فقط با یه امضا می‌تونه صاحب IP‌های افسانه‌ای مثل هری پاتر، مورتال کامبت، دنیای DC و گیم آف ترونز بشه. اما گزارش امروز تایید میکنه که نتفلیکس رسماً از این میز قمار عقب نشینی کرده.
دلیلش همون پیشنهاد پارامانت بود دیگه.
آره، شرکت پارامانت به همراه اسکای دنس با یه پیشنهاد مالی بی نهایت جذاب وارد اتاق مذاکره شد و مدیرعامل وارنر رو متقاعد کرد. حالا این شکست برای نتفلیکس چقدر سنگینه؟
اگه این رو به تصویر بزرگتر صنعت سرگرمی وصل کنیم، متوجه میشیم که این فقط یه خرید و فروش ساده بین دوتا شرکت نبود. این یه نبرد حیاتی برای بقا بود.
چطور؟
ببین، نتفلیکس به خوبی میدونه که دوران طلایی رشد سرویس‌های اشتراکی صرفاً فیلم و سریال به پایان رسیده. اونا برای ورود خیلی جدی و تهاجمی به حوزه بازی‌های ابری یا همون کلاود گیمینگ تو سال 2026 برنامه ریزی کرده بودند.
و خرید وارنر میتونست یه شبه اونا رو ببره بالا.
دقیقاً، خرید استودیوهای وارنر میتونست اونا رو یه شبه از یه سرویس استریم ویدیو به یه قول بازیسازی AAA تبدیل کنه که صدها میلیون طرفدار وفادار داره. اما حالا که پارامانت این لقمه رو از چنگشون درآورده، نتفلیکس با یه واقعیت بسیار سخت روبرو شده.
یعنی حالا باید به جای خریدن یه عمارت آماده، آجر به آجر استودیوهای خودشون رو بسازن.
کاملاً درسته. اونا برای رقابت با جیب‌های پرپول و بی انتهای شرکت‌های مثل آمازون و مایکروسافت که زیرساخت‌های ابری و استودیوهای خودشون رو دارن، حالا مجبورن مسیر بسیار کنتر و طاقت فرساتری رو انتخاب کنن.
یعنی توسعه آرام استودیوهای داخلی خودشون از صفر؟
بله. این یه تغییر استراتژی عظیم تو سطح کلان مدیریت شرکت‌های سرگرمیه که سالها طول می‌کشه تا نتیجه بده.
و وقتی صحبت از تغییر استراتژی و واقعیت‌های سخت اقتصادی میشه، باید به یه خبر شوک‌کننده دیگه در مورد سقوط امپراتوری انحصارها اشاره کنیم.
پایان انحصارهای کنسولی. این بخش گزارش خیلی مهمه.
چیزی که تا همین چند سال پیش برای طرفداران پلی استیشن غیر ممکن به نظر می‌رسید، حالا تایید شده. ناوکی هاموگوچی، کارگردان بازی شاهکار فاینال فانتزی 7 ریبرث، رسما اعلام کرد که این بازی عظیم دیگه در انحصار پلی استیشن 5 باقی نمیمونه.
قراره برای ایکس باکس بیاد، درسته؟
آره، قراره برای کنسول‌های ایکس باکس سری X و S و از اونم جالب‌تر برای سخت افزار به شدت مورد انتظار نینتندو سویچ 2 عرضه بشه. وقتی داشتم گزارش رو میخوندم متوجه شدم که دلیل اصلی این اتفاق هزینه سرسام‌آور 300 میلیون دلاری ساخت این بازیه.
این دقیقا همون نقطه عطف اقتصادیه که صنعت بازی رو مجبور به تغییر کرده.
یعنی هزینه ها دیگه جواب نمیده.
ببین، ساخت یه عنوان نیمه جهان باز با این سطح از جزئیات محیطی و انیمیشن های خیره کننده هزینه تولید رو به شدت برده بالا. واقعیت اقتصاد امروز صنعت بازی اینه که فروش تنها روی یک پلتفرم، حتی پلتفرم بسیار موفقی مثل PS5 با اون همه کاربر، دیگه پاسخگوی بودجه های 300 میلیون دلاری نیست.
پس اسکوئر انیکس چاره‌ای نداشته.
شرکت اسکوئر انیکس با خروج از این انحصار در واقع داره سلامت مالی پروژه عظیم خودش، یعنی پارت سوم بازی رو تضمین میکنه. اونا به پول نیاز دارن و این پول فقط با فروش روی همه پلتفرم‌ها به دست میاد.
منطقیه. تازه تو بخش ایکس باکس تیم توسعه دهنده اومده بازی رو برای معماری دایرکت ایکس 12 آلتیمیت بهینه‌سازی کرده تا روی کنسول‌های مایکروسافت به روان‌ترین شکل ممکن اجرا بشه.
یه بهینه‌سازی خیلی دقیق.
اما چیزی که ذهن من رو درگیر کرده عرضه این غول گرافیکی روی سویچ دو هست. نینتندو چطور میخواد این بازی سنگین رو روی یه کنسول هیبریدی و دستی اجرا کنه؟
اینجاست که تکنولوژی به کمکشون میاد.
آره، تو گزارش اشاره شده بود که نینتندو داره از تکنولوژی آپسکیلینگ هوش مصنوعی انویدیا استفاده میکنه که احتمالاً یه نسخه کاستوم از DLSS هست.
دقیقاً DLSS.
برای اون دسته از شنونده هایی که شاید با این اصطلاح آشنا نباشن، DLSS اساساً از هوش مصنوعی استفاده میکنه تا پیکسل های خالی رو حدس بزنه. یعنی بازی با رزولوشن پایین‌تر رندر میشه تا به سخت افزار فشار نیاد، اما هوش مصنوعی تصویر رو طوری بازسازی میکنه که شما یه گرافیک فوق‌العاده با کیفیت و بدون افت فریم میبینید.
توضیح بسیار خوبی بود و اجرای موفقیت‌آمیز فاینال فانتزی 7 ریبرث با کمک همین تکنولوژی روی سویچ 2 پیام بسیار مهمی داره.
چه پیامی؟
این نشون دهنده قدرت خارق‌العاده و دستاورد مهندسی بی‌نظیر این دستگاه جدیده. نینتندو عملاً داره مرز بین کنسول‌های خانگی قدرتمند و کنسول‌های دستی رو کاملاً از بین می‌بره.
یعنی می‌تونیم این بازی رو تو راه هم بازی کنیم؟
بله، این یعنی شما می‌تونید یه تجربه ناب تریپل ای رو با بالاترین کیفیت تو مترو، هواپیما یا هر جای دیگه روی یه دستگاه قابل حمل داشته باشید.
مرزها واقعاً دارن پاک میشن، هم مرز بین پلتفرم ها، هم مرز بین قدرت کنسول ها. حالا به خاطر همین بودجه فضایی 300 میلیون دلاری که استودیوها رو به وحشت انداخته، شرکت ها برای اینکه بین ارزهای بزرگشون درآمد ثابتی داشته باشن، به شدت دارن روی ریمستر کردن بازی های کلاسیک سرمایه گذاری میکنن.
یه راهکار منطقی برای پر کردن خلاء بین بازی های بزرگ.
و این خبر خیلی خوبی برای طرفداران بازی‌های نقش‌آفرینی ژاپنی یا همون JRPG هست. باندای ناموکو نسخه ریمستر شده و کاملاً ارتقا یافته بازی محبوب و تاریک تیلز آف برسریا رو برای کنسول‌های مدرن، کامپیوترهای شخصی و همین سویچ 2 منتشر کرده.
یه بازی کلاسیک عالی.
وقتی میگیم ارتقا یافته منظورمون فقط یه بالا بردن رزولوشن ساده نیست. تکسچرها با دارایی‌های کاملاً با کیفیت جایگزین شدن. بازی نرخ 60 فریم کاملاً ثابت حتی تو شلوغ‌ترین صحنه‌های مبارزه داره. نورپردازی از نو بازسازی شده تا اون حس سردی و تاریکی داستان رو بهتر منتقل کنه و به لطف معماری هاردهای SSD ما شاهد زمان لودینگ 0 ثانیه‌ای هستیم. یعنی شما از منوی بازی مستقیماً میپرید وسط مبارزه.
این رویکرد باندای ناموکو تو شرایط فعلی بازار یه استراتژی فوق‌العاده هوشمندانه است. الان بازار پر شده از سیل بازی‌های اکشن غربی که خیلی‌هاشون شبیه هم شدن.
آره، واقعاً تنوع کم شده.
تو این شلوغی، حفظ وفاداری طرفداران هاردکور بازی‌های JRPG برای شرکت‌های ژاپنی حیاتیه. تیلز آف برسریا با اون روایت تاریکش، ضد قهرمان بودنش و داستان عمیقاً انتقام جویانه شخصیت اصلیش یعنی ولوت، یکی از خاص‌ترین عناوین این ژانره که همیشه طرفداران متعصبی داشته.
پس با این ریمستر میخوان جامعه کاربری رو حفظ کنن.
دقیقاً. باندای نامکو با ارائه این پورت بسیار با کیفیت و زنده نگه داشتن این کلاسیک در واقع داره جامعه کاربری خودش رو تغذیه میکنه و پلتفرمش رو برای پذیرش نسخه های عظیم بعدی این فرانچایز تو سالهای آینده آماده نگه میداره.
یه جور زنده نگه داشتن شعله تا رسیدن سوخت اصلی. و حالا که حرف از روایت‌های تاریک و خاص شد، بیایید از فضای فانتزی انتقام جویانه بریم سراغ یک کابوس روانشناختی خالص به نام سایلنت هیل تاون فال.
اوه، رسیدیم به بخش ترسناک ماجرا.
بالاخره کنامی و استودیوی خلاق آناپورنا اینتراکتیو سکوتشون رو شکستن و یه تریلر گیم پلی عجیب، گنگ و به شدت دلهوره آور از این بازی منتشر کردن. این بازی توسط استودیوی نوکود ساخته میشه و وقتی تریلر رو دیدم متوجه شدم که ما اصلا با یه کپی از فرمول سایلنت هیل 2 روبرو نیستیم.
نه، اونا دارن یه مسیر کاملا متفاوت رو تو ژانر ترسناک طی میکنن.
دقیقاً. تحلیل تو از این تریلر چی بود؟
ببین، تحلیل موشاکافانه تک تک فریم های این تریلر نشون میده که تیم توسعه دهنده روی کردی کاملا ساختار شکنانه و جسورانه اتخاذ کرده. اونا دوربینای رایج سوم شخص که تو اکثر بازی های ترسناک میبینیم رو کلن کنار گذاشتن.
پس زاویه دیدش چطوریه؟
در عوض از ترکیبی از زاویه دید دوربین‌های مداربسته یا همون CCTV، زیبایی شناسی ویدئوهای پیدا شده یا فاوند فوتج و تعامل فیزیکی با دستگاه‌های آنالوگ عجیب و غریب دهه 70 میلادی استفاده کردن.
وای چه اتمسفری.
این انتخاب‌های هنری حس پارانویا رو تو مخاطب به اوج می‌رسونه. این توهم روانی که شما مدام از گوشه و کنار یه اتاق تاریک تحت نظر هستید. اما شاهکار اصلی و نقطه قوت این بازی تو طراحی صداش نهفته است.
آره، تو گزارش هم تاکید زیادی روی تکنولوژی صدای بازی شده بود. انگار از طراحی صدای دو گوشی یا همون باینورال آدیو استفاده کردن، درسته؟
دقیقاً. این تکنولوژی برای شبیه‌سازی صدای سه‌بعدی و کاملاً واقعی تو مغز انسان استفاده میشه. استودیوی سازنده با استفاده از این سیستم پیام‌های مخفی و رازهای بازی رو تو فرکانس‌های رادیویی نویزدار پنهان کرده.
چقدر جالب.
شما تو نقش یه نفر که توی موتل متروکه غرق در مه گیر افتاده، باید برای حل پازل‌های روانی بازی با دقت با این دستگاه‌های رادیویی کار کنید و فرکانس‌ها رو تنظیم کنید تا صداهای مخفی رو از لابلای نویزها بشنوید.
این واقعاً یه بازگشت باشکوه به ریشه‌های اصیل ترس روانشناختیه. جایی که ترس تو ذهن شما شکل میگیره، نه با استفاده از جامپ اسکرای خونی و کلیشه‌ای که صرفاً باعث میشن شما یه لحظه از روی صندلی بپرید و بعدش هم کلاً فراموش کنید.
آره، این بازی روان آدم رو هدف گرفته.
واقعاً وقتی به این ساعت از قوطه‌وری توی موتل متروکه، اونم با صدای سه‌بعدی و پارانویا فکر میکنم مو به تنم سیخ میشه. مشخصه که برای تجربه این بازی تو تاریکی شب به یه هدفون خیلی حرفه‌ای نیاز داریم.
قطعاً تجهیزات خوب میخواد.
و اتفاقاً صحبت از آماده شدن و تجهیزات شد. برای تجربه این هوش مصنوعی دیوانه کننده تو GTA 6، برای اجرای روان بازی‌ها با پردازنده‌های جدید AMD یا حتی خریدن سویچ 2 برای بازی کردن فاینال فانتزی، شما قطعاً نیاز به سخت افزار جدید و شارژ حسابتون دارید
که البته هزینه برم هست.
درسته، ولی خبر خوب، به همین خاطر تیم تکنیکیم تو این گزارش اطلاعاتی کدهای تخفیف اختصاصی خودشون رو برای آخر هفته قرار دادن که میتونه خیلی به کارتون بیاد. اگر تو فروشگاه پلی استیشن قصد خرید بازی دارید، با وارد کردن کد FEB_PLAY26 میتونید 15% تخفیف روی سبد خریدتون بگیرید.
کد خیلی خوبیه.
و برای خرید سخت افزار هدفون برای همون سایلنت هیل که گفتیم یا گیفت کارت از سایت آمازون، میتونید از کد Amazon_Gamer26 استفاده کنید که بسته به محصول بین 10-20% تخفیف بهتون میده. فقط یادتون باشه که این کدها ظرفیتشون محدوده و فقط تا پایان همین یک شنبه اعتبار دارن. پس اگر برنامه‌ای برای ارتقا دارید، الان وقتشه.
فرصت رو از دست ندید.
خب بیایید برگردیم به بحثمون و این همه اطلاعاتی که بررسی کردیم رو جمع‌بندی کنیم. ما از پردازنده‌های هیولای 24 هسته‌ای صحبت کردیم که قرار هوش مصنوعی رو مستقیماً بیارن روی میز کامپیوتر شما. از بازی‌های 300 میلیون دلاری گفتیم که اونقدر گرون شدن که مرزهای انحصار کنسول‌ها رو کامل شکستن، و از روایت‌های روانشناختی عمیقی مثل سایلنت هیل حرف زدیم که با تکنولوژی صدای سه‌بعدی قرار روان ما رو درگیر کنن. خب همه اینا چه معنی میده؟ چطور میتونیم تمام این سرنخ‌های جداگانه رو توی تصویر کلاً و نهایی ببینیم؟
خب اگر بخوایم تمام این قطعات پازل رو کنار هم بذاریم و به یه نتیجه گیری برسیم، پیام سال 2026 بسیار واضح و غیر قابل انکاره.
چه پیامی؟
با ورود هوش مصنوعی محلی از طریق پردازنده‌هایی مثل سری رایزن 10000، حذف شدن قطعی مرزهای انحصاری کنسول‌ها به خاطر فشارهای سرسام‌آور اقتصادی روی استودیوها و ترکیب شدن هنر روایت با تکنولوژی‌های پیشرفته مثل صدای دوگوشی، نقش ما به عنوان کاربر در حال دگرگونیه.
یعنی دیگه همون گیمرهای سابق نیستیم؟
دقیقاً. ما تو سال 2026 دیگه صرفاً یه بیننده یا یه بازیکننده منفعال نیستیم که دکمه‌ای رو فشار بده و یه انیمیشن از پیش تعیین شده رو ببینه. ما در حال تعامل با دنیاهایی هستیم که زنده و پویا هستن. دنیاهایی که حافظه دارن، به ما واکنش نشون میدن و همزمان تو پس زمینه خودشون درگیر نبردهای کلان اقتصادی استودیوهای غولپیکری هستن که برای بقا با هم می جنگن.
یه اکوسیستم کامل.
بله، این دیگه فقط تکامل گرافیک نیست، این یه انقلاب واقعی تو نحوه تجربه، درک و تعامل ما با سرگرمی های دیجیتاله.
واقعا همینه. این دیگه فقط یه بازی ویدئویی ساده نیست. داره تبدیل میشه به یه زندگی دوم دیجیتال با قواعد خاص خودش. خیلی ممنونم از همراهی شما تو این بررسی موشاکافانه. امیدوارم تونسته باشیم از لابلای این گزارشات و اطلاعات لو رفته تصویر واضحی از اون چه که تو آینده نزدیک منتظر شما سرایه بدیم.
منم از شما ممنونم. بحث بسیار جذابی بود.
اما قبل از اینکه خدافظی کنیم میخوام شما رو با یه فکر تنها بذارم. یه سوال که شاید تو گزارش تکین گیمینگ امروز ما مستقیما بهش اشاره نشده بود، اما وقتی تمام این حرفا رو کنار هم میذارید قطعا تو ذهن شکل میگیره.
حتما.
با توجه به نسل جدید پردازنده هایی که حالا میتونن مدل های سنگین هوش مصنوعی رو به صورت کاملا محلی اجرا کنن و شخصیت های درون بازی که حالا حافظه بلند مدت پیدا کردن، احساسات دارن و تصمیمات شما رو حتی ماها بعد تحلیل میکنن، دفعه بعد که کنترلر رو کنار میذارید و کنسول یا کامپیوتر خودتون رو خاموش میکنید از خودتون بپرسید آیا داستان بازی واقعا همون لحظه متوقف میشه یا این دنیاهای دیجیتال محصور کننده با اون هوش مصنوعی قدرتمند حتی زمانی که ما حضور نداریم و نگاهشون نمی کنیم تو پس زمینه در حال تکامل، تفکر و تغییر هستند؟ بهش فکر کنید. ممنون که با ما بودید تا یه برنامه دیگه و یه کاوش عمیق جدید. خدا نگهدار.